مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه هفتم، مبحث
مؤمن مبلغ، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
زمان
59 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اینکه یک مؤمن موجود مؤثریه در میان اطرافیان خودش، در جامعه تأثیرگذاره، در هر ارتباطی که با افراد برقرار میکنه یک حرکت تبلیغی خاصی رو انجام میده، تأثیرگذاری از هر نوعش که باشه در میان انواع ارتباط هایی که داره، تفاوت هایی تو این جریان تأثیرگذاری و کار تبلیغی خودش مشاهده میکنه. ما با بعضی ها آشناییم، با بعضی ها رفیقیم، با بعضی ها خیلی صمیمی هستیم، با بعضی ها مثلا رفیق نیستیم، آشنا هم نیستیم، همشهری هم یا هم ولایتی هم، هم وطن هم. این آدم ها در ارتباط با کار تبلیغی ما تفاوت هایی رو ایجاد میکنن. نتیجه و ماحصل این تفاوت ها این میشه که هر کی نزدیکتره به ما، بیشتر باید بتونیم به او خدمات تبلیغی خودمون رو برسونیم. امر به معروف و نهی از منکر مال قریبه ها نیست، مال دوستان و نزدیکتر هاست. هر کی به تو نزدیکتر شد بیشتر شامل امر و نهی تو میشه، هر کی دورتر شد بیشتر شامل حال او لبخندای تو خواهد شد. آدم با قریبه ترها، با آشناها که زیاد رفیق نیستن زیاد درگیر نمیشه، با اونی که خیلی صمیمیه و نزدیکه درگیر میشه. درگیری هم البته طبیعتا از دایره رفتار اخلاقی قشنگ خارج نمیشه. این برعکس برداشت بعضی هاست که نسبت به قریبه ها راحت امر و نهی میکنن، نسبت به نزدیک ها و رفقا ساکت میشن، میگه نه دیگه حالا خوب نیست، این رفیقمونه، رفیقمونه زیر سیبیلی که نباید باش برخورد بکنی، رد کنی مسئله رو، رفیقت اتفاقا بیشتر باید بهش بگی. العتاب و حیات الموده، آدم تو رفاقت این مقدار یه موقعی دعوا هم میکنه، ببین من اصلا نمیتونم تحمل کنم تو این رفتار رو میکنی، آخه چرا؟ منتها با کمال صمیمیت ها. مودت اگر بخواد باقی بمونه یه همچی امر و نهی هایی بین دوستان صمیمی باید باشه. اینکه دوستان صمیمی به دین هم دیگه کاری نداشته باشن نتیجهش این میشه که این دوستی از بین خواهد رفت. حالا ببین کی خدا داره بهت میگه، مخصوصا که یه جایی دوست صمیمی تو ظلمی بخواد بکنه به کسی، تو هیچی نگی، بگی نه دیگه آخه رفیق من بگم الان ناجوره، دقیقا پس فردا این ظلمو به تو خواهد کرد. آقا بین دو نفر کی به هم میخوره؟ کی به هم میزنه؟ خدا به هم میزنه وقتی که این دو نفر در مقابل گناه هم دیگه سکوت کنن. این یک قاعده مرموز عجیبه، هیچکس حدس نمیزنه به طور عادی. مردم میدونن اگه ظلم بکنن پاشو میخورن، اما تو عالم رفاقت نهی از منکر نکردن موجب از بین رفتن رفاقت میشه رو زیاد بهش توجه ندارم. اگر دوست تو، فرد نزدیک به تو داره یه خطای فاحشی انجام میده، تو با سکوتت باش همراهی بکنی، روت نشه، رو در واسی بیفتی، فکر کنی نه ما رفاقتمون رو نگه داریم فعلا سکوت بکنیم، اتفاقا این رفاقت دیگه نمیمونه، دیگه خیر توش نیست. بعد من رفیقش هم بخوره ناجوره، بد جوری صدمه خواهد خود. میفرماد من احبک نهاک، کسی تو رو دوست داشته باشه نهی میکنه تو رو. دیروز صورت عامش رو گفتیم، امروز صورت خاصش در انواع و اقسام ارتباط هایی که آدم داره. یا میفرماد که ما اخلص المودت من لم ینصحو، کسی که نصیحت نمیکنه دوستی خالصانه ای نداره، این دوستی مکارانه است. دوستی مکارانه و خودخواهانه اینه که آدم به دیگران لبخند بزنه که رفیق برای خودش جمع بکنه که اونا در عالم رفاقت به او خدمت کنن. در واقع این دیگران رو دوست نداره، این دوست داره که دیگران او رو دوست داشته باشن، به همین دلیل دیگران رو تحویل میگیره. مکر در ارتباطات اجتماعی به این میگن که آدم علاقه داشته باشه دورش شلوغ باشه، علاقه داشته باشه این آدم با او رفیق باشه، بعد به همین دلیل بهش میرسی بس سلام چطوری، اون میگه من سرم درد میکرد، یه خوب حالا چطوری بابا سرم درد میکرد، او من سرش درد باشه چکار کنم، پس اینجوری بس سلام علیکم میگی، بس سلام علیکم به خودشه. عالم رفاقت بین مؤمنین یه عالم بسیار پرحرفیه، پر رمز و راز هم هست، خیلی حقوق بین مؤمنین حقوق حساسیه، خیلی حرفها توی رفاقتها وجود داره، خیلی ایمانها توی رفاقتها سنجیده میشن، شخصیت انسان توی عالم رفاقت خیلی مورد محاسبه قرار میگیره. واقعا بعضی ها اومدن پیش امام صادق علیه السلام گفتن حقوق برادران دینی رو به ما بگید، مثل که شما یه حقوقی بطرح میکنید، خیلی این برادران دینی نسبت به هم حق پیدا میکنن. یه چیزایی شنیده بودن از قبل، دوست داشتن بیشتر بشنون، حضرت فرمودن همونقدر که شنیدید بسه، بیشترش رو بشنوید قطعا نمیتونید اجرا کنید، اینقدر برادر دینی بر برادر دینی رفیق به گردن رفیق حق پیدا میکنه. دیروز اگر عرض شد که یکی از شرایط لازم برای تأثیرگذاری رو دیگران این استش که محبت به خلق باشه و محبت به حق، هم محبت به حق انسان رو از خودخواهی در میاره، هم محبت واقعی به خلق انسان رو از خودخواهی در میاره. خودخواهی که در اومدی رفیق باز میشی، رفیق باز یعنی این که تو اونا رو دوست داری، سرت درد میگیره اگه سرشون درد بگیره، رفیق باز یعنی این که نه این که انتظار ازش داشته باشی به تو خدمت بکنه، تو خودت خوشحال میشی بهش خدمت بکنی. و اون حرفی که آب پاکی رو دست آدم میریزه، اون حرفیه که امام صادق علیه السلام به جمعی از شیعیان خودش در کوفه فرمود که آهی میگفتن آقا بلنشید قیام کنید ما آماده ایم، فرمود اونجا دست تو جیب هم میکنید راحت، جیب حالا الان جیب را افتاده بود، اون که شاید جیب هم نبود، یعنی دست میبرید مثلا نباشه تو خورجین او خونشی مثلا یه جا هستید، از اموال او ورداری راحت استفاده کنی لازم داری، میدونی اونم هیچ مشکلی نداره، اصلا مال من و مال تو و مال دیگری وجود نداره. گفت نه آقا حساب کتاب داره، یعنی چی؟ فرمود یاران مهدی ما مرز مالکیت اموال بینشون نیست، پس شما هنوز آماده قیام امام زمانتون نیستید، چرا به من میگید قیام کن؟ دیگه طرف فکر نمیکرد اینقدر آقا رو دستش بزنه. ما هم الان به هیچ وجه به اینجا نرسیدیم، به حدی به اینجا نرسیدیم که هیچ کس نمیره بالای منبر موعظه بکنه بگه که بیاید مرز مالکیت اموال رو بین خودمون برداریم. فوقش کسی موعظه بکنه میگه که به هم کمک کنیم. اصلا ظرفیت چنین رفاقت‌هایی اینقدر شدید بین ما وجود نداره، ولی خب به اون مرحله نزدیک بشیم. من نمیدونم حضرت کی میخوان تشریف فرما بشن که فرهنگ دوستان و شیعیانشون انقدر عقب نسبت به استانداردها، نسبت به اون شاخصه های رشدی که حضرات معصومین علیه السلام بیان کردن. در عالم رفاقت که رفاقت دوست داشتن برای کسانی که مدام باشون ارتباط داری خیلی شدیدتر از دوست داشتن نوع بشر، نوع انسان ها میشه، یکی از چیزهایی که خیلی جا پیدا میکنه و اصلی ترین حرکت میشه حرکت امرافن از مونتر. بعد که رفقات تو رو بشناسن یکمی قریبه تر میبینی دیگه نصیحتش نمی کنی، لبخند میزنی. البته بعدا اگر رسیدیم باید انواع و اقسام شیوه تاثیرگذاری رو با هم مرور کنیم. همش نصیحت کردن یا موعظه کردن نیست، گاهی گزارش دادنه. گاهی با یه لبخند یه چیزی رو گزارش میدی، وای این مثلا کسی هست میدونی اهل این حرفا نیست، چهار جا میشینه بلند میشه خیلی چرت و پرت علیه خیلی چیزا میگه، مثلا حرفاش خیلی شبیه حرفای مثلا غرب زده هاست، حرفاش شبیه حرف آدم های بیدینه. زیاد مثلا به محبت اهل بیت اعتنا نداره، زیاد نمیدونم به چی اعتنا نداره. همینجوری نشستی پیشش نمیخواد نصیحتش کنی، بگی ببین تو زندگی زیاد هیئتی نیستی، زیاد اهل محبت اهل بیت نیستی، آدم خوب نیست اینجوری باشه. همونقدر مستقیم و فاش آدم نباید گفتگو کنه، بشینه بگه راستی ها میام که خیلی میرم مجلس روزه رقیق القلب تر میشن ها. آدم رقیق القلب میشه، من دیدم اینا رو، زمینش برای خوب شدن خیلی زیاد میشه. خب چه خبر؟ اون میخواد احیانا جوابی بده، چون که تو که بهش امر و نهی نکردی که گارد بگیره، تو با عنوان یه موضع محکم نگفتی که اون بخواد مخالفت بکنه، که یه چیزی گفتی بعدش هم وحصوب گردنده یه جای دیگه، این تو ذهنش میمونه. تأثیر گذاری که میگیم انواع و اقسام، و هر چقدر طرف نزدیکتر بود مستقیمتر میشه، چون دیگه مهربانی تو رو میدونه، دلسوزی و شفقت تو رو میدونه، کمک مالی بهش کردی، سوال میکنی سرش درد میگیره، ساعت 11 شب زنگ میزنی فلانی خوبی؟ نه یک سردردی دارم. حالا من گفتم به زنگ بزنم، طرف میگه بابا این چقدر من دوست داره. و چی من دوست داره؟ من سردرد میگیرم میفهمه. تو به این نصیحت کنی نمیپذیره، یقینم میپذیره. تو اینو نهی از منکر کنی اون میفهمه که تو غرورتو نمیخوای سر او خالی بکنی. این که انسان در روابط دوستانه خودش مسئله هدایت، تبلیغ، تاثیرگذاری، امر و نهی، موعظه، نصیحت رو زنده بکنه، این یه امر عجیب غریبه. بذارید دیگران در مورد شما بگن آقا این بچه مذهبی ها خیلی اهل رفاقتن، خیلی جوان مردن، حیف فقط وقتی خیلی با آدم رفیق میشن ها دلسوزیشون گل میکنه، آدمو نمازخون میکنه. بذار اینجوری بگم، بعد از عرصه رفاقت میرسیم به عرصه خانواده. حالا تو عرصه رفاقت هم برمیگردیم، ما حرف زیاده، باید دیرو شروع کردیم، مقدار زودتر بحثو به پایان برسونیم. فردا هم انشالله بناس ما گروه به سه انشالله انشالله بحث رو شروع کنیم. دوستان اگر تشریف داشتن و نداشتن ما بناس اون زمان شروع کنیم، همین الان هم تمومش کنیم، یعنی سه و نیم تمومش کنیم. فردا رو اینجوری اوضاع ما، تا بعد روزای بعد که دیگه تعطیل راحت تر هستیم انشالله صد سه شروع کنیم. فردا رو استثنان زود میاییم و زود میریم انشالله. امروز هم باید زود بریم. پس این تأثیرگذاری مال دائره رفاقته. اصلا مؤمن رفیق میشه که بتونه تأثیرگذاری بکنه. با هر کی هم رفیق شد تأثیرگذاری خواهد کرد. برای اینکه تأثیرگذاری بکنی باید پول خرج کنی. یه جاهایی یه کمک‌هایی وقتی میکنی راحت میتونی تأثیر بگذاری روش، ولی وقتی هیچ کمکی نکردی، فقط ارد میدی، فقط هی میخوای امر رو نهی بکنی، خب هیچ گذت نمیپذیره. ازت یه ذره مردونگی، افتادگی، ایثار، گذشت، کمک، پول خرج کردن ندیده، آب چه تأثیری میخوای روش بذاری؟ این از خودگذشتگی ها ویژگی های مؤمن. یه روایتی رو قبلنا بارها با هم مرور کردیم، حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام به تعبیر بنده اینجوری عرضه داشتن: خدایا تو که ما رو با امت آخرالزمان کشتی، از بس تعریفشون کردی. توی انجیل برنابا نگاه بکنید، از عیسی ابن مریم، همجوری که ما می نشینیم از ظهور آقا امام زمان و جامعه او و امام زمان علیه السلام تعریف میکنیم و در فراغ او گریه میکنیم، آدم احساس میکنه حضرت عیسی ابن مریم با حواریین و مردم خودش نسبت به پیامبر اکرم، آخرین پیامبر و امت او، همینجوری برخورد میکردن. همه انبیا همینطور بودن. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام میپرسن که خدایا میشه مقام معنوی امت آخرالزمان رو به من نشون بدی؟ خداوند متعالم که تعارف ندارم، واقعیت رو بیان میفرمن. میفرمن نه یا موسی، تو ظرفیت دیدن مقام اونا رو نداری. یا آخه مقامشون مگه چقدر؟ من نمیتونم، نخواستم که شما رو ببینم، میخوام مقام معنوی امت آخرالزمان رو ببینم. میفرماد که نه نمیتونی. عرضه میدارد خدایا به اندازه ظرفیتم نشون بده. خدا میفرماد باش. حالا مقام معنوی رو کسی چشمش باز بشه چجوری میبینه؟ بنده بلد نیستم چجوریه. ملکوت رو کسی بخواد ببینه دیگه، اونایی که میتونن ببینن میبینن دیگه، ما فقط همین مادیات رو بلدیم ببینیم. وقتی که پرده رو از جلوی چشمش کنار میزنند و اون مقام رو میبینه، حالت بیهوشی بهش دست میده از عظمت اون مقام. تازه به اندازه ظرفیتش بوده، لب به لب بوده، منتها ظاهرن یکم کمتر بود، بیهوش نمیشد. وقتی که افاقه، یعنی بهوش اومد و به حال اومد، گفت خدایا برای کدوم ویژگیه که اینا به این مقام میرسن؟ امت آخرالزمان خوبیایی که دارن، خب همه خوبیایی است که ما داریم میگیم دیگه، کاملتره. فقط خب چیشون کاملتره؟ چه چیزی تو اونا هست که تو امتهای قبل نیست؟ خداوند متعال چی جواب میدن؟ میفرماد یه ویژگی هست که امت آخرین پیامبر دارن و به این دلیل این مقامات معنوی رو پیدا میکنن، حتی انبیاء گذشته از رؤیت اون عاجزن. گفت چیه؟ فرمود ویژگی ایثاره، ایثارگرن. وقتی میگم ایثارگر، یاد جانبازان و شهدا نیفت، یاد خانواده ایثارگران نیفت، یاد آزادگان نیفت. اونا البته ایثارگری کردن، ولی ایثارگری مال زمان جنگ نیست. تو زمان جنگ درست از جان گذشتن خیلی سخته. این نوع ایثار یه نوع ایثاری که فقط مال زمان جنگه. انواع دیگری از ایثار هست که خیلی ها زمان جنگ ایثارگر بودن، الان نمیتونن از این ایثارا بکنن، از خودشون بگذرن برای رفیق مؤمنشون خیلی دشواره. این تقریبا قریب محاله آدم یه گذشت هایی رو نشون بده. اینجوری دل میبره، وقتی اینجوری دل برد اونجوری هم تأثیر میگذاره. پس این تأثیرگذاری در مراتب مختلف رفاقت و ارتباط متفاوته. باید رفاقت تو به یک کسی ثابت کنی، بعد که رفاقتتو ثابت کردی بعد بتونی تغییرش بدی. هر چه بیشتر ایثار بکنی بیشتر میتونی بر اون تأثیر بگذاری. عالم رفاقت یه عالم بسیار با عظمت و مهمیه در جرگه روابط دینی و در ظرف این رفاقت تأثیرگذاری بسیار اهمیت داره. بعضیا بلد نیستن حتی درد دل گوش بکنن، بعضیا بلد نیستن حتی احوال پرسی بکنن. حالا تو این جزئیات نمیخوایم وارد بشیم. مثلا طرف میاد رفیقت میگه ببین من سرم درد میکرد دیشب، میگه آره منم یه وقتی سرم درد میکرد. ببین من چرا از خودم میگم، تو از خودت میگی. خب کلمه بعدی سوال کن بگو خب چی کار کردی سردرد تو؟ الان سر خوب شده؟ بازم مگه سردرد میگیری؟ بعد دفعه بعدی بود دیگه سردرد سراغت نیومد؟ دلجویی بلد نیستم بکنن بعضیا. دو تا از اون بگو. بعد اومد از تو بگه تا دیدیش بگو حالا این هیچ مهم نیست، شما اینجوری چی شد؟ بچت خوبه؟ حالش برده بودیم اون دفعه دکتر خوب شد؟ اوه این فکر بچه ما سرما برده، ما خودمون یادمون رفته. آره خوب شد الحمدلله الحمدلله خدا شد. خب دیگه چی کار میکنی؟ بعضی برای مثلا حال رفیقشون رو بپرسن. عالم رفاقت یا عالمیه، شما با یه مؤمن با یه آدم حسابی خب آدم گیر نمیاره. مثلا شما با تا میگیم آدم حسابی میفتیم تو فکر مثلا بزرگانی مثل حضرت آیت الله العظما بحثت، همه میخوان بریم با ایشون رفیق بشیم. خب نمیشه، ما تو زندگی عادی خودمون باید با خودمون زندگی کنیم، یه آدابی رو به همدیگه نشون بدیم نمایش بدیم، بعد فرهنگ بشه تو جامعهمون. فیلم سازان ما که الحمدلله رفتن پیکنیک، اونا مرخصی هن. که اونا که نمیرسن به این دردای ما که مدام کاراکترها آدمایی نشون بدن، ما یاد میگیریم رفتار کردن ها. از این بخش صحبت که رفاقت هست بگذریم، میرسیم به بخش فامیل و خانواده. من از فامیل اجازه بدید صحبت نکنم. بحث صله رحم خودش یه بحث بسیار گسترده است که حتی شده در روایت داره که ولو به یه تلفن زدن، تلفن تو روایت نیست ولی ولو به یه سلام دادن میفرماد صله رحم بکن، یعنی به یه اسمس زدن. شما فامیل تو توی این موبایلا گروه بندی میکنن اسامی افراد رو، بگو اینا فامیلن. تو تمام اعیاد شهادت ها برای فامیل دیگه اسمس بزن، هر فامیلی دیدی بگو آقا بدونی من میشه مگه داماد پسرخاله خودم و من شما تلفن چون نداشته شما فامیلیم ما. این کلمه فامیل حرمت داشته باشه. من کمتر دیدم توی فیلم های تلویزیون این رفتارها رو آدم ببینه. تو روستاها توی اینایی که از شهرستانها میان توی شهرهای بزرگ و همدیگر رو پیدا میکنن، اینجاها فرهنگش هست. تو جامعه ما فرهنگش هست، انعکاس پیدا نمیکنه تو این فیلم ها ما ببینیم. طرف میگه آقا ما هم اهل شهر شمایی، ما اتفاقا فکر کنم فامیل هم باشیم. ای اهل کجا هستی؟ سلام چطوری؟ کجا بابات کیه؟ اون بابات کیه؟ کم کم با هم رفیق میشن. این چیزا رو ما تو داستان هم 24 ساعته باید ببینیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که شما فامیلاتون بالهای شما هستن برای پرواز. هر چی رشد میخوایی بکنی ما رسیدگی به فامیله. باید آدم ها رو به فامیل پرستیشون شناخت. رفیق بازی به معنای واقعی کلمه درست، فامیل پرستی و ویژگی سوم خانواده داری. آدم با این ویژگی ها شناخته میشه، محب به اهل بیت و شیعه با این ویژگی ها شناخته میشه. آقا ما از حرف دیروزمون که به داد مردم برسیم کوتاه اومدیم، همیشه گروه بچست. تمام زندگی آدم پر میشه، اصلا آدم بیکار نمیمونه که وقت بگذره بیکار پای لاتائلات و بشینه احیانا پای برنامه های تفریحی مبتذل و بیکاری وجود دیگه نداره. فامیل ها و آشنایان خودتو، بستگان نزدیک خودتو فهرست بکن. تو هر جمعه ای بخوای برسی 50 تا جمعه سر جمع توی سال حدودا ما داریم، این 50 تا پر میشه تمام میشه، سال یه بار هم نمیرسه به کسی ببینیش. وقت اضافی مگه آدم میاره؟ بیماری های روحی از کجا آغاز میشه؟ از این خلعه ها. اصلا آدم ها با فامیلاشون زندگی نمی کنن. خیلی عجیب غریبه. بعد که با فامیل ارتباط داشتی و هم میتونی تاثیرگذار باشی، یا آتیش پاره بیفته توی یه فامیلی همه رو با آتیش میکشه، همه رو داغ میکنه. فرهنگ زندگی کردن بستر آمادهی داشته باشه و این بستر زمینه بشه، بعد آدم میتونه از تاثیرگذاری حرف بزنه. یه پیشنهادی خدمت دوستان خودم بدم و اون داشتن هیئت فامیلیه. ما خودمون اجرا کردیم، چه برکاتی داره توی فامیل. بالاخره انواع و اقسام فامیلا هستن، مذهبی غیر مذهبی، همه فامیلا ریز و درش دارن. اینجوری اینا جمع میشن هیئت هفتگی، دو سه تا هیئتی توی یه دونه فامیلی باشه، این هیئت هفتگی رو، هیئت هفتگی نه ماهیانه، هیئت فصلی دو ماه یک بار هیئت فامیلی بگیرن، به کار هم رسیدگی کنن، صندوق بگذارن، خانوم ها خصوصا پیگیری کنن. خودش یه مهمونیه، یه کسی گرفتاری داره، یه کسی باباش فوت کرده، میگه هیئت فامیلی بیاد اونجا، این ماه بیاد اونجا. اصلا سالگرد بابای من دو تا سالگرد گرفتم، خب سه تا سال سومین سالگرد دیگه نمیگیرن دیگه، معمولا دومین سالگرد معمولا نمیگیرن. همین هیئت فامیلی آقا فلان تاریخ که فوت بابا بزرگ بنده است، هیئت فامیلی هر سال خونه مامای شام میدیم، یه شام مختصر.
فامیل دور هم جمع بشن، نور برکت. بابا شما همه گیر خداوند متعال هستید، توی جان جامعه ایجاد میشه، توی جان افراد ایجاد میشه. من تازه میخوام به بحث فامیل نپردازم، به سرعت بیام سراغ خانواده. بعد آدم رو فامیل خودش تاثیرگذاری میکنه. این اصلا کار بدی نیست. تو رفتی یه جایی یه کارخونه زدی، اول بری سراغ فک و فامیل خودت، اینها رو جمع بکنی. اول بری سراغ همسایه ها و رفقای خودت، اینها کار بدی نیست. استحکام باید شد. آقا شما با کی رفیقی؟ با کی فامیلی؟ کی دستتو میگیره تو فامیل؟ کی حمایتت میکنه؟ کی ازت سوال میکنه چته؟ آدم ها وقتی غریب بودن، گم بودن، گناه بیشتر میکنن. این فرهنگ پست و پلشت زندگی غربیه. یکی از کشورها بودم، بنا شد نوع برنامه‌های اینا رو نشون بدن، نوع برنامه‌های بسیار موفقشون رو آوردی که دانشجویی که تو این کار موفق بود گفت من مثلا رشته درسی چه جوری فرهنگ مردم بود. بعد یکی از برنامه‌ها جالب بود، میگفتش که این از برنامه‌های بسیار جذاب، شبیه همین برنامه صندلی داغ خودمون که بعضی وقتا می‌بینیم، خیلی شبیه اون بود. من فهمیدم این رو مثل که از اونجا الگو گرفتن. احیانا با یه خواننده مشهوری داشت صحبت میکرد، بازیگر بود یا خواننده، مثل که خواننده بود که یادم هست. یه آقا پسری بود و بالاخره خیلی مشهور بود، سالونی هم نشسته بودن جمعیت و میکشتم جمعیت خودشونو برای ایشون و نمیدونم الاخر. بعد گفتش که خب حالا این تلفن رو گوش بده ببین صدای کیه. این گوش کرد، صدای دختر خانمی بود. اون دختر خانم هم خیلی مهربون به این سلام علیک میکرد. من هم ذهنم جایی نرفت جز این که رفیق مثلا خانومه، رفیقشه، مثلا یه زمان رفیقش بوده. میگفت نشناختم. بعد اون دختر یه جوری صحبت میکرد بشناسه، این بازم میگفت من نشناختم. میگفت کجا یادت میاد، چی یادت میاد، این بازم میگفت من نشناختم. مثلا جوونه 22 سالش بود ها، یا 24 سال 25 سال پسره، اینجوری بهش قیافش میومد. اونا که خودشونو از حالت چی خارج میکنن، آدمیت معمولی از حالت طبیعی عوض میخوام خارج میکنن، آدم نمیفهمه چه خبره. ولی مثلا به این سنا میخورد. آها این بازیش داد و این کسی که صندلی داغ و اداره میکرد بالا و پایین و خلاص این نمیستد مردم گوش سر کار یا کمتر. بعد من شد این خانم خواهر اینه، خواهرشو نشناخته. بعد اونجا تازه یادش افتاده بود احوال پرسی بکنه. این زندگی حیوان صفتانه غربیه. وقتی دوست داری اینا برای غزه دل بسوزونن، این اصلا هم خواهرش خبر نداره. تو میگی اونجا خانواده ها چی شدن؟ مردن. خب اون میگه خب راحت تر مردن، تنها شدن، راحت میان زندگیشون رو میکنن. اصلا این شعور این چیزا رو نداره. اونجا مادرش میخواد فوت کنه، دیگه خونه مادرش نمیره. اوج ارتباط خانوادگی اینه، زنگ میزنه یه آژانسی هست میره مادر رو از تو خونه ور میداره میبره به خاک میسپره، یه دونه پلاک میره به این میده. این فیلمایی که میبینی غربیا میرن سر قبر رو گل میذارن، این مال 2 دهه قبله 3 دهه قبله، الان دیگه اینجوری نیست. یا مال خانواده های ویژه با کلاسه، مادرش مرده، بچهش مرده، اگه نمرده بود خودش میکشتش. اصلا مادرش کی هست؟ باباش کی هست؟ این آخر زندگی غربی، ما میخواییم به اونجا نزدیک بشیم، ما میخواییم عکس اونا رفتار بکنیم. تو خانواده ارتباط استحکام پیدا بکنه و بعد تو ظرف این ارتباط شما تأثیر گذاری بکنی، این فاز سوم بحثه. فاز که فارسی رو پاس بداریم، مرحله سوم بحثه که تو خانواده. اصل بحثم همینجاست که بسیار وقت کم شد. پدر و مادر، برادر و خواهر، فرزند در ارتباط با پدر و مادر تو خونه، اونایی که زیر یه سقف زندگی میکنن چجوری بر همدیگه تأثیر گذاری کنن. 3 آیه قرآن هست حداقل تو، که تو این 3 آیه قرآن خداوند متعال بحث تأثیرگذاری خانوادگی رو صریحا بیان می‌فرماید. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خانواده رو از آتش جهنم پرهیز بده، خودتو نگه دار، خانوادتو نگه دار. اون وقت امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره قو یعنی به تأثیر، تقوا و قو اینا از یه ماگن، به پرهیز، مواظبت کن که تو آتش نیفتی، مراقبت کن از خودت، رها نکن، بی خیال آتش جهنم باش. او انفسکم خودتون و اهلیکم و خانوادتونو نارا و قودها الناس و الحجاره الی آخر. امیرالمومنین علیه السلام تفسیر میفرماد این آیه رو، میفرماد علمو اهلیکم الخیر، یعنی به بچهات کار خوب انجام دادن یاد بده. همه چی تو خونه است. و من از شما بپرسم که مدرسه اصله یا خانواده اصله یا هر دوتا اصلا باید با همکاری هم کار تعلیم و تربیت رو انجام بدن، شما کدوم رو جواب میدین؟ هر دو اصلا غلطه. مدرسه اصلا که اصلا، خانواده اصله. بچه ها رو میرسه تو مدرسه میگه تو رو خدا معلم اینو اینجور تربیتش کن، این زیادش بده، دیگه ما نمیدونیم دیگه. یعنی چی؟ معلم، مدرسه، مشاور و معاون پدر مادر در تعلیم و تربیت بچه. تعلیم و تربیت بچه کار ساده ای هم هست، یه ذره از جون باید مایه گذاشت که اصلش رو خدمت شما عرض میکنم. تعلیم و تربیت بچه تو خونه شکل میگیره. حتی بچه تو مدرسه چجوری درس بخونه بستگی داره به شخصیتی که تو خونه تربیت شده. شما اونو چجوری بار آوردی؟ شما اگر یه جوری بار آورده باشی که توی خصلت‌ها و ویژگی‌های شخصیتیش این باشه که هیچ کاری رو تمام نکنه، این درس خون نمیشه، چون هیچ وقت درسش رو تمام نمی‌کنه. شما چجوری اون رو بار آوردی؟ دقیقه 90 بار آوردی؟ این فقط شب امتحان درس می‌خونه. بیا حالا خودت دعوا کنی، مدرسه چیکار کنه؟ نمره بالا پایین بشه، این شخصیتش همینه. شما اینو اینجوری درستش کردی. باید دید خانواده بچه رو چجوری درس خونبار میاره به ویژگی های شخصیتیش، نه به نتیجه. خانواده ها نمره رو کار دارن، بقیش که کار ندارن. آقا این نمرش ضعیفه مال اخلاق خانوادگیه، مال شیوه های تعامل و رفتاریه که تو خانواده وجود داره. مرکز ثقل اصلیش هم رفتار پدر مادر با یکدیگر. اگر رفتار پدر مادر یه جوری باشه تو خونه که درس آموز باشه برای بچه، بچه یه شخصیتی پیدا میکنه. اون شخصیت بره مدرسه درس خونه، بره سر کار
کننده کار و کارگر ماهری خواهد شد، مدیر بشه، مدیر با شخصیتیه. یه جایی یه کسی خواست مسئول انتخاب بکنه، بره ببینه اینا اخلاق خانواده‌شون چجوریه. میشه اینا رو تو مصاحبه ها سوال کرد، شما بابا و مامانت کیا با هم دعواشون میشه، کی رفاقتشون چجوریه با هم دیگه، چجوری با هم حرف میزنن. بعد دنیا آدم به درد این کار میخوره نمیخوره. آقا پدره از مادره بلد عذرخواهی کنه یا بلد نیست؟ نه من ندیدم تا حالا عذرخواهی کنه. آقا این آدم به درد هیچ کاری نمیخوره، بفرستش بیرون. آقا مادره بلد از بابا عذرخواهی کنه راحت یا سختشه، انگار استخون باید قورت بده؟ نه این راحت عذرخواهی نمیکنه، مگر اینکه دیگه یه کتککاری مفصلی شده باشه، یه پشیمانی مفصلی صورت گرفته باشه. خب این شخصیت دیگه نه، تو درس بخونه. درس خون نیست، نه اینکه همه هدف ها درس خوندنه. ویژگی های شخصیتی پیدا میکنه که یکی از زیانبارترین آثارش رو تو مرحله درس خوندن نشون میده. خانواده ها تأثیر گذاری کنن رو هم دیگه. ماها خانواده رو عین مبل میدونیم. تو مبل دیدید آدم راحت میشینه، اسمشو گذاشتن راحتی، هر جور دلش میخواد. من راحت باشم تو خونه، تو خونه که آدم نباید سخت باشه که، وقت میخواد حرف بزنه تو خونه، ببخشید من اداشون در میارم بعضی ها رو، آی نه چی گفتی؟ این چه طرز حرف زدن تو خونه است؟ آدم با نزدیکترین کسانش غیر مؤدبانه صحبت میکنه. کی گفته خانواده محل مبل راحتیه؟ کی گفته؟ اوی چرا گفتی؟ آدم به اعضای خانواده میگه اوی. آقایون خانوماشون تو خونه چجوری صدا میزنن؟ جلوی بچه 2-3 ساله، 4 ساله، 5 ساله چجوری صدا میزنن؟ ما تو صدا و سیما نمیتونیم این صمیمیت های خانوادگی رو نشون بدیم. خوب نیست، از نظر اسلامی میگیم که خوب نیست محبت ها تا یه حدی فقط حالت غریبه بودن. دیدید که فیلم ها و سریال هایی که میزنن همه با چادرن، مامانا تو خونه کی با چادرن؟ پس ما نمیتونیم نشون بدیم خانواده یه نمره 20 تو تلویزیون جمهوری اسلامی نمیشه نشون داد. نبایدم نشون داد، من همه چی باید نشون داد. کلاس اول ابتدایی میگن دو تا سیب نشون میدن، کلاس دوم میگن دو تا انگشت نشون میدن، کلاس سوم میگن دیگه دو، چون همه کلاس سوم بالاتری. لذا اینا رو باید با زبون بهت میگن بفهمی، نباید منتظر باشی فیلم ما نشون بدن. اون آدم نفهم بیشور غربیه که همه چی با فیلمش نشون میدن، با فیلم هم خلش کردن، حمارش کردن. حمار نبودن یه دادی برای غزه میزدن. من دقیقه یه دفعه این حرفا میزنم اونجا، میزنم به غزه. دل آدم خونه، این نتیجه اون پس فطرتی که تو غربه، فرهنگ تو غرب رواج داره، مال همون اخلاق خانوادگیشونه. کسی به حال کسی نیست. تو خانواده چجوری باید آدم ها با هم دیگه رفتار بکنن؟ بعد که این رفتارها نمراتش عالی شد، ظرفیت خانوادگی رفت بالا، این بچه میبینه که بابا و مامان واقعا قربون صدقه هم دیگه میرن، واقعا نگران هم دیگه، واقعا دور هم دیگه میگردن، واقعا با محبتن. البته رابطه زن و مرد با هم مساوی نیست. مرد از مرد آنچه که اصلی است باید نسبت به زن دیده بشه، بچه هاش ببینن تو خانواده محبت. این کلید طلایی رو ما بارها گفتیم، از زن اون چیزی که اصلیه نسبت به مرد باید نشون داده بشه تواضع و اطاعته. بهترین کلمه ای که بچه ها رو خوب تربیت میکنه خانم تو خونه به آقا بگه چشمه. بهترین کلمه ای که آقا به خانم بگه بچه ها خوب بار میان جانمه. مساوی نیستن. زن از مرد محبت میخواد، مرد از زن اطاعت میخواد. هر کدومشون میتونن سوء استفاده کنن. بله خب سوء استفاده نکنن، آدم باشن سوء استفاده نکنن. برای اینکه سوء استفاده نکنن آدم این نگه،
بله بعض از مردا هستن که چون خانم باید بگه چش زور میگن، خب زور نگن، خدا بگم چی کارت بکن، زور نگن، این قاعده رو حفظش کنیم. زن هم باید مرده بهش محبت داشته باشه، ممکن از محبت مردش سوء استفاده کنه، بگه تو به من مثلا علاقه داری، من باید اینو بخری برام، اونو بخری برام، هی آما رو میبره بالا، اون بعد وقت فلک زده هم نه کجا بیاره، شرمنده زن بچهش میشه. خب این محبت هست، هی آقای بگه ببین من دوست دارم برای تو طلا بخرم، بگه باش باش سال بعد، بگه تو رو خدا من به خاطر بگه من طلا نمیخوام، این محبتش رو داشته باشه، اونم حواسش باشه که آقا از محبت این مرد سو گفت سود استفاده نکنه. یکی بود میگفت سود استفاده نکنه، واقعا فکر میکرد کلمه سود استفاده دیم داره، سود استفاده نکنه، مردم نباید سو استفاده بکنه. آقا اگر با خانومت بدرفتاری بکنی شهیدم بشی، فشار قبر داری، و خانومی اگر غیر مطیعانه تحقیرآمیز با مردش برخورد بکنه، ریشه تنفر رو در دل مرد خودش کاشته، بچه‌هاش هم خراب بار آورده، چقدر مادر مذهبی مراجعه کرده باشه به بنده، گله کرده باشه از بد اخلاقی و بد دینی بچه‌هاش، منم هم همینجوری سرم می‌خوره. بعضیا فکر می‌کنن من علم غیب دارم، میگن این عجب آجوهایی عجب چیزا میگن، همه چی خونه آدم تشخیص میده، میگم آقا اینجوری نیست بعد خود رعایت میکنم. مادر مذهبی میگه دخترم نمیتونم حجاب کنم، میگم شما به آقاتون بی احترامی نکنید. میگه حاج آقا شما کجا فهمیدین من بی احترامی میکنم؟ خب یه علمه، دو دفتا چهار تا محال تو جلوی بچهات به بابا بی احترامی کنی، بچهات خوب در بیاد، صبح تا شب دعای ندبه بخونی، دعای کمل بخونی، نماز شب بخونی، نمیشه. مردم اومده میگه آقا این بچه هم اینجوریه، میگم خب یا خانومت به شما بی احترام میکنه، یا شما جلوی بچه ها به خانومت محبت نداری. میگه یعنی چی باید محبت داشته باشن؟ میگم یه چی عادی شده به بچه ها، ما ها فکر میکنیم که باید راحت باشیم، ما ها خونه مبل راحتی نیست، هرچی دلت بخواد حرف بزنیم. پدر مادر تو خونه بت‌های خونن، باید پرستیده بشن توسط بچه‌ها، و اینو رفتار خودشون تعیین میکنه. من بارها عرض کردم که خداوند متعال پدر مادر رو مأمور اجرای تئاتر و نمایش نامه کرده، دو نفر هم هستن که بتونن این نمایش رو اجرا کنن. بچه بلد نیست بگه عذرخواهی میکنم پدر مادر، یه چشمک به هم دیگه میزنن، این عذرخواهی بلد نیست، بعد یادش بدیم. دقیقه دفعه بابا میگه آقا خانم ببخشید 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 ببخشید، خانم میگه آقا ببخشید ببخشید من واقعا معذرت میخوام. یه هفته اینجوری کنیم بچه هر غلطی بکنه بلافاصله میگه ببخشید، دستش دست خودش نیست. اینجوری میشه؟ آقا این بچه ما خیلی حسوده، چیکارش کنیم؟ خب مامان خانوم چیکار میکنه؟ میشینه نسبت به کسانی که بالقوه در موقع رقابتی او هستن تعریف میکنه، میگه مثلا خواهر من یا مثلا دختر خاله من یا همسایه ما چقدر خونه قشنگه، من اصلا نمیتونم مثل اون خونه رو قشنگ کنم. این بچه نگاه من ماتش میبره، ای تو حسادت بمیاد، نمیگه فلان فلان شده خونهش رو برای من درست میکنه که ما رو رومونو کم بکنه، من خودم بهتر از اون خونه درست میکنم. همه این خصلت هست ما بچه ها منتقل میکنه. من نمیخوام بحث اخلاق خانوادگی بکنم، من دوست دارم در مورد ظهور آقای امام زمان اسلام صحبت کنم و بگم آقا این اخبار قزلم جز به مهمترین اخبار ظهور فرج داره نزدیک میشه، من چیکار کنم که آقا امام زمان السلام پشت در اخلاق خانوادگی ما بچه شیعه منتظر. راحت ترین کار اینه که ما همین هیئت رو انداختیم، این همه خوبیامونو در یک جمعیتی بریم اینجوری به نمایش میذاریم. این راحت ترین قسمت کاره، سخت ترین قسمت کاره که بری تو خونه بخوای همین
بساطو داشته باشی.
اومد گفتش که پیش امام صادق علیه السلام، آقا امام صادق، من حدیث به اهل خودم یاد میدم، ابی نداره این احادیث و مطالبی که شما میفرمایید به خانواده یاد میدم. فرمود بله خدا رحمت، بله همین کار درسته. بعد فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، بعد آیه دیگر رو خوندن، و امر اهلک بالصلات و صبر علیها، اهل خودتو به نماز خوندن وادار کن. من از همین جا که سر اخلاق خانوادگی پایه میشه برای تاثیرگذاری، برم رو تاثیرگذاری. معمولا ما با غریبه ها برخورد بکنیم با احتیاط برخورد میکنیم. گفتم اگه با رفیقت برخورد کردی میتونی تندتر برخورد کنی، رفاقتت براش جا افتاده است، درسته؟ آقا دقیقه در دقیقه اول صحبت اینو گفتم یا نگفتم؟ درسته. ولی اگه با غریبه تر بود لبخند بزنید. پدر و مادر اگه تو خونه خواستید بچه هاتون رو درست بکنید، مثل غریبه ها رفتار کنید. قضیه برعکس شد. با رفیقت میتونی راحت باشی، با بچهت میتونی راحت باشی. تلخی می نشینه تو کامش. بچه باید خیلی احساس آرامش بکنی، یه دفعی به هم میریزه. اونم تو سن بلوغ که بچه یه ارتباطی با رفقای بیرونی داره، تو اون سن حساس، سن 14 سالگی به بعد، خدا دیدی به پدر مادرها چه دستوری میده؟ میگه دیگه نمیخواد به بچه دستور بدی، به صورت یه مشاور. پسرم فکر نمی کنی این قصه اینجوری باشه؟ نه من الان حوصله‌شم. باش. یه مامانی از نماز نخوندن بچه شکایت میکرد، بعد گیر داده بود به بچه شو اینا. حالا ضمن این که من میگفتم که حالا شما میخواییم بچه تا نماز خون بکنی، شما من دستورم میدی تو خونه. میگو خب آره چیکار کنم؟ گفتم من باباش نیست. گفت چرا؟ باباش که به این چیزا کاری نداره. گفتم پیش بچه هم گفتی یه باباش اینجوری گفتی؟ تا حالا بابا رو زدی تو سرش بخواه خود همه چیه داره بکنی؟ این بچه با مامان درست میشه. مامان باید مامان باشه. مامانم که اسمش روشه دیگه، مامان مهربانه. من کاری ندارم نماز خوندی نه، غذا تو بخور عزیزم. حالا الان گشته غذا تو بخور، بعدا نماز میخونی. تو مامانی خودتو بخور. در خانواده چگونه باید باشه؟ مثل غریبه ها. رفیقت نیست، تو خونه ای. آرامشو نباید از بین ببری. حتی زن و شوهر نباید آرامش همدیگر از بین ببرن، نباید همدیگر رو بترسونن از خودشون. امام سجاد علیه السلام یه جور رفتار نمیکرد بچه هاش ازش بترسن، اطرافینش ازش بترسن، غلاماش ازش بترسن. ما یه کاری میکنیم که مردم اما حساب ببرن، اطرافیانمون از ما حساب ببرن، خودمون همه اهل عالم حساب میبریم، میایم تو خونه یه کاری میکنیم که همه اما حساب ببرن. واقعا بیدینه کسی که تو خونه یه جوری زندگی کنه که بقیه ازش حساب ببرن. بقیه باید راحت باشن باهاش. البته از سر محبت ادب رعایت بکنن قشنگه. پدرها خودشون نگیرن، تشر نزنن، داد نزنن بچه زهر ترک بشه، تنبیه و وحشتناک نکنن، غیظ و غضب نکنن. مادر میاد نمایش نامه اجرا میشه، سلام علیکم، مثل این ژاپنیا هست اینجوری تواضع میکنن دو زانو. این مادره 4 بار اینجوری تواضع بکنه، بچه ها ادب کردن رو پدر رو یاد میگیرن. تو چرا غیظ و غضب میکنی؟ که بعد بتونی تأثیر بگذاری. اینقدر دل بچه ها تو باید مثل غریبه ها ببری. آقای من، مادرها، شما حرف آخر رو اول نزنی، با نقشه، با آرامش، کم کم، نم نم بیریم جلو. دخترم حجابت چقدر تو قشنگتر میشه اگه حجابت یه ذره بیشتر. من انقدر خوشحال میشم، تمام طول قیابون داد میکنم. با محبت دلشو ببری. گاهی به در مادرها عقب نشینی کنن، نامه نویزن برای بچهشون، یه نامه پر از محبت. بعد دیگه فقط یه آرزو داشتم، میدونم تو این آرزوی منو میتونی محقق بکنی، یه نامه بنویسم. بعد اون نماز اول وقت تو میدونی من از 14 سال منتظر این لحظه تو هم. و
ازش بدن. بگه بگه پسرم این یه نام تولدته، یعنی یه نام بده.
بعد نمیتونی علنی بگی، تو نامه بنویس بگو این رونق محبت باقی بمونه. محبت باقی بمونه. ما در امر تبلیغ و تأثیرگذاری در خانواده نباید دریده با هم برخورد بکنیم. حضرت امام به بچه‌هاش می‌فرمود نماز صبح بچه‌های نواهای منو به زور بیدار نکنید، اینا نماز صبح خوندن براشون تلخ بشه. من گاهی از اوقات میگم اینو و اینو به من خورده میگیرم، میگه آقا نماز صبح نمیخونه، خوابه. میگم خب خوابه، وقتی کسی خوابه تکلیف نداره که. بعد قضاشو میخونه، ای حاج آقا نماز صبح باشه. گفتم بله بیدار که نیست نخونه که، خوابه. اصلا شما باید یه کاری بکنید تو خونه، بچه‌ها رو که ماست کن چند بار بیدارش نکنید. میگه چرا من بیدار نمیکنم به نماز؟ اون میترسم خسته بگی بخواب. میگه نه منو بیدار کن من نماز. برعکس اون را میفته، البته به شرطی که بقیه ارتباطات درست باشه. همه این دینداری ها و تبلیغ ها باید تو خونه کاراش انجام گرفته باشه. بچه میاد پای منبر، میره سر کلاس معارف دانشگاه، میره تو کلاس دینی شرکت میکنه، دیگه اون 10% آخر رو چارتش بگم. بسیاری از قصه ها رو بچه ها باید از مادرها شنیده باشن. بیا من باید یه قصه بگم، از قصه های روزه ها رو بچه ها برای کوچولوهاشون تعریف کنن. قسمت هاییش که هولناک نیست، بچه نمی ترسه، تلخ نیست. یک کسی تو روزه ها شرکت میکرد، گفت من تصمیم گرفتم دیگه بچه هامو کتک نزنم. چرا؟ میخوام بچه هامو کتک نزنم، بچه هام کتک خوردن براشون خیلی گرون باشه. یه روزی بعدها نشستن پای روزه، اینا گفتن بچه های حسین رو سیلی زدن. این بچه بیاد تو بغل من بگه بابا میدونی میگن بچه سیلی خیلی، تو مفت و مفت تو خونه بچه رو میزنی. اینا اون وقت کربلا رو درک نمی کنن. پدرها باید با کوچولوهای خودشون چجوری برخورد کنن؟ یه کوچولوی 6 ماهه دارن، میان مقابلش زانو بزنن، تواضع کنن، پای بچه رو ببوسه، دست بچه رو ببوسه، احترام کنه، به دیگر بچه ها بگه، به دیگران نشون بده، بگه این گله، این عطره، این از بهشت اومده. تا بعدها این بچه بزرگ میشه توی همچه خونه ای، وقتی داستان 6 ماهه عبا عبدالله این حسین رو میشنوه آتیش بگیره، بگه آخه بفهمه کمی دل امام حسین رو. خانواده ها چجوری باید باشن؟ در روایت داره که چرا، من از شما بپرسم، چرا ابا عبدالله الحسین با اهل بیتش رفت کربلا؟ شما نگاه بکنید، دیروز و پیروز برای بستگان درجه 1 ابا عبدالله الحسین، یتیم برادرش، گریه کردید. بعد میاد جلو، از امروز دیگه برای بچه های ابا عبدالله الحسین، داداش ابا عبدالله الحسین، میره زیر یک سقف. و از روز عاشورا تا سال بعد، یا برای زینب حسین، یا رقیه حسین، یا سکینه امام حسین. این خانواده است آدم اینجوری آتیش میزنه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه هیچ کس در عالم نمیدونه که حسین چقدر بچه هاشو دوست داشت. هیچ کس نمیدونه. فقط یه آتیشی گرفته قلب حسین، این آتیش همه رو آتیش زده. و از رازهای سر به مهر کربلا که روز قیامت آشکار خواهد شد، ارتباط ابا عبدالله الحسین با همسرش رباب، مادر علی اصغر، که در روایت می‌فرماید مرگ یک مرد برای اهل خانواده برای کی از همه سخت‌تره؟ فرمود از همه سخت‌تر نسبت به پدر، مادر، بچه، خواهر، برادر، مرد یک مرد برای همسرش سخت داده. همون جور که میگیم امان از دل زینب، روز عاشورا باید بگیم امان از دل رباب. پس چرا آقا اینجوری گفته نمیشه؟
رباب احترام زینب و داره میخواد برای حسین گریه کنه، یه قنداقه علی اصغر دستش میگیره، به همه نشون میده من برای علی اصغر کوچولوی خودم گریه میکنم، در حالی که من معتقدم قنداقه علی اصغر رو میگرفت زیر لب میگفت حسینم. خب فریاد بزن رباب بگو حسینم. نه، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. من کیم تا زینب است؟ از من حرف نزنیم. طاقت داری روزه بخونم برات یا نه؟ قاسم ابن الحسن شب عاشورا خیلی اصرار کرد، آخر سر عمو رو راضی کرد. عمو منم کشته میشم یا نه؟ عمو منم کشته میشم. آخه قاسم نگو اینجوری دل عمو رو آتش میزنی. وقتی عمو رضایت داد فرمود آره عزیزم تو هم کشته میشی فردا، عزیز دلم حتی علی اصغر منم کشته میشه. تا این حرف و زد میدونید گریه کنا اهل روزه. میدونید قاسم برگشت چه سوالی کرد؟ پرسید بابا مگه دشمنان به زنها هم حمله میکنن که عبدالله رو ازشون بگیرن؟ لا اله الا الله. حسین دید قاسم طاقت نداره بقیهش رو بگیر. قاسم طاقت نداره حسین بگه مادرتم تازیانه خواهند زد، طاقت نداره. اون تیکشو دیگه نگفت. ولی شب عاشورا ابا عبدالله الحسین روزه علی اصغر رو خواند، فرمود فردا این روایت امام زین العابدین ابو حمزه صومالی از اون نقل میکنه، روایت عجیبیه، منم همشو نمیتونم بگم، اصلا نمیشه گفت، نمیتونم، من ضعیفم نمیتونم بگم. صدا میزنه عزیز دلم نه، تو دستان من به شهادت میرسه. چجور آخه عمو جانم؟ حالا اصحاب نشستن دارن میشنون. لا اله الا الله. میفرماد عزیز دلم تشنگی به من غلبه میکنه، میام تو خیمه خداحافظی میکنم، میگم آب هیچی باقی نمونده، میگن نه، میگم علی اصغرم رو بدید او رو ببوسم، لااقل با بوسه علی اصغرم سیراب بشم. روایت اینجوری نوشته. آخه دیدید بزرگترها با بچه کوچولو وقتی طرف میشن، بچه ها هم که یه ذره هوشیاری داشته باشن، اولا بزرگترها شروع میکنن به بازی کردن با بچه، ثانیا بچه شروع میکنه به پاسخ دادن. حسین علیه السلام میفرماید قاسمم که اصحاب میشنیدن گریه میکردن، در حالی آن اتفاق میافتد که علی اصغر داره بازی های من رو جواب میده، هنوز من لب به لب علی اصغر نگذاشتم.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.